أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لنا حكما والحقنا بالصالحين. در مورد اینکه رسانه چیست و چه تأثیری بر ما دارد خدمتتون عرایزی دارم. رسانه ابزاری است که برای انتقال اطلاعات، پیام‌ها یا محتوا بین افراد یا گروه‌ها استفاده می‌شود. این ابزار می تواند شکل‌های مختلفی مانند گفتار، نوشتار، تصویر یا صوت باشد و هدف آن ارتباط و اطلاع رسانی است. دو نوع رسانه داریم در مجموع. یکی رسانه‌های سنتی مثل رسانه‌های چاپی، روزنامه‌ها، مجلات، کتاب‌ها، صوتی، رادیو، تصویری، تلویزیون و سینما که قبل از ظهور اینترنت اینها شکل گرفته، و رسانه‌های دیجیتال، ابزارهایی که فناوری‌های دیجیتال و اینترنت استفاده می‌کنند مثل شبکه‌های اجتماعی، اینستاگرام، توییتر، تلگرام و بقیه، وبسایت‌ها و بلاگ‌ها و سایت‌های خبری و اون چیزی که حالا جدیدتر پادکست‌ها و ویدیوهای آنلاین و اپلیکیشن‌های موبایلی. رسانه‌ها برای اطلاع رسانی، آموزش، تبلیغ، سرگرمی استفاده میشن و نقش مهمی در شکل دهی افکار و رفتار جامعه داره. یه مقایسه خیلی کوچیکی بین رسانه‌های سنتی و دیجیتال داشته باشیم. روی چند تا مؤلفه شون، رسانه‌های سنتی روش انتشارشون تکسویه است، فرستنده به گیرنده ارسال میکنه، ارتباط دیگه‌ای نداره معمولا. سرعت انتشار کنده، وابسته به چاپ، پخش یا انتشار دوره ایست. دسترسی محدود به منطقه جغرافیایی با شرایط توزیع خاص خودش. هزینه تولید بالا، نیاز به تجهیزات حرفه‌ای و زیرساخت. تعامل مخاطب محدود، مخاطب عمدتاً شنونده یا بیننده است. تأثیرگذاری عمیق‌تر در بلند مدت به دلیل اعتماد بیشتر مردم. بازه زمانی مصرف هم برنامه ریزی شده هست، مثل ساعات پخش برنامه های تلویزیونی. و فضای تبلیغاتیش هم کنترل شده و محدوده، ماندگاریش هم محدوده، نسخه های فیزیکی وجود داره و اینا ممکنه گم بشه، خراب بشه و حالا اتفاقات این چنینی. در مورد رسانه های دیجیتال، روش انتشار دو سویه است، تعامل میان کاربران و تولید کننده ها. سرعت انتشار سریع و لحظه ایست، دسترسی هم جهانی و بیمرزه، هزینه تولید نسبتاً پایینه، تعامل مخاطب بالاست، امکان نظر دادن، اشتراک گذاری و تعامل رو داره، تأثیر گذاری هم گسترده تره، اما گاهی سطحی تره به دلیل سرعت زیادی که در انتشار داره. بازه زمانی مصرف هم بر اساس نیاز کاربره، کاربر هرچی که بخواهد را در واقع جستجو میکند. فضای تبلیغاتش هم گسترده تر و هدفمندتر و با شخصی سازی بالاست و ماندگاریش هم بالاست به خاطر ذخیره سازی که در فضای دیجیتال داریم امکانش وجود داره. یه چیزی که خودم به ذهنم رسید تو بحثای حقوقی هم شاید رسانه‌های قدیمی رو بهتر بشه استناد کرد، چون رسانه جدید میشه ویرایش کرد، حذف کرد خبر رو، حالا خودش داستانایی داره. خدمتتون عرض کنم که رسانه‌های سنتی معمولا ساختاری رسمی تر دارند و مناسب برای پیام‌های رسمی، اخبار و اطلاعات پایدار هستند و رسانه‌های دیجیتال ابزارهای تعاملی و پرسرعتی را ارائه می‌دهند برای اطلاع رسانی فوری و ارتباط دو سویه. این مقایسه می‌تونه به خوبی تفاوت‌ها را برای ما روشن بکنه و اونها رو برای استفاده بهینه در واقع راهنماییمون بکنه که راجع بهش چه کار بکنه. تعریف سواد رسانه توی دوتا زبان انگلیسی و عربی من اینو دیدم، اینا بیشتر به درد جستجو و تحقیق میخوره. میدیا لیترسی عبارتیه که حالا تو انگلیسی اومده و تو عربی الوعی الاعلامی هستش، به معنی توانایی درک، ارزیابی و تولید انواع مختلف پیام‌های رسانه است. این مهارت به افراد کمک میکنه تا بتونن اطلاعات رو به صورت انتقادی تحلیل کنند، از منابع مختلف اطلاعاتی استفاده کنند و به طور مؤثر در دنیای دیجیتال ارتباط برقرار کنن. یک سری مفاهیم کلیدی داره، من خیلی مختصر میگم. درک ماهیت رسانه یکی از موضوعاته، تحلیل پیام‌های رسانه‌ای، تولید محتوا، استفاده انتقادی از رسانه‌ها، دنیای دیجیتال که حالا به چه صورت هستش، اطلاعات نادرست، بحث تأثیرش رو دموکراسی هستش و بحث آموزشش هست که حالا نکاتیه که هست کلی گفتم خدمتتون. رسانه‌ها نقش بسیار مهمی در زندگی روزمره ما دارن، زیرا به عنوان پل ارتباطی میان افراد و جهان عمل می‌کنند. اونها ما را از اخبار، رویدادها و اطلاعات مهم مطلع می‌کنند و باعث میشن از تحولات جهانی بی‌خبر نمانیم. رسانه‌ها همچنین در آموزش و افزایش آگاهی عمومی نقش کلیدی دارند. از طریق اونها میتونیم دانش خودمون رو گسترش بدیم و مهارت‌های جدید یاد بگیریم. از طرف دیگه رسانه‌ها در شکل‌دهی به نگرش‌ها و رفتارهای ما تأثیرگذارند. تبلیغات، فیلم‌ها و محتواهای شبکه‌های اجتماعی میتونن تصمیم‌گیری‌های ما رو در خرید، سبک زندگی و حتی عقاید سیاسی تحت تأثیر قرار دهند. در کنار این فواید، رسانه‌ها ممکنه با انتشار اطلاعات نادرست یا محتوای منفی چالش‌هایی ایجاد کنند. به همین دلیل آگاهی رسانه‌ای ضروری است تا بتونیم به درستی از رسانه‌ها استفاده کنیم و تحت تأثیر پیام‌های مخربشون قرار نگیریم. و آخرین نکته‌ای که تو این جلسه خدمتتون عرض می‌کنم در مورد تأثیر رسانه بر افکار، باورها و رفتارهای ماست. رسانه‌ها نقش پررنگی در شکل‌دهی به افکار، باورها و رفتارهای ما دارند. مطالعات نشان می‌دهند که رسانه‌ها از طریق ارائه اطلاعات، روایت سازی و تقویت هنجارهای اجتماعی می توانند باورهای ما درباره موضوعات مختلف رو تغییر بدهند. برای مثال تبلیغات و محتواهای بازاریابی بر رفتارهای خرید تأثیر می گذارند و پوشش رسانه‌ای رویدادهای سیاسی می توانند درک ما از اهمیت مسائل را تغییر دهند و حتی بر تصمیمات رأی‌دهی ما اثر بگذارند. یک مطلبی داریم به اسم حالا اتاق‌های پژواک، حالا اتاق‌های انعکاس بگیم، که تعریفش به این شکله که فضایی با دیدگاه‌های مشابه، تقویت تعصبات و کاهش تنوع، که رسانه‌های اجتماعی با ایجاد فضاهای موسوم به اتاق‌های پژواک می‌توانند دیدگاه‌های موجود را تقویت کنند و به قطب بندی اجتماعی دامن بزنند. این پدیده می‌تواند باعث شود افراد فقط با اطلاعاتی مواجه شوند که باورهای آنها را تأیید می‌کند، در حالی که از مواجهه با دیدگاه‌های متفاوت اجتناب می‌کنند. این فرآیند تأثیر عمیقی بر رفتارهای اجتماعی و نحوه تعامل افراد با دیگران دارد. بنابراین اهمیت سواد رسانه‌ای در دنیای امروز بیش از پیش آشکار است. توانایی تحلیل انتقادی محتوا به ما کمک می‌کند تا از تأثیرات منفی رسانه‌ها جلوگیری کرده و از آنها برای پیشرفت فردی و اجتماعی بهره ببریم. چند مورد از این اتاق‌های پژواک که حالا تو ایران خیلی مطرح رو خیلی تیتروار عرض میکنم خدمتون. تلگرام رو داریم که یکی از محبوب ترین ابزارها در ایرانه، حالا حتی بعد از فیلتر شدن توی شهرستان ها و اینها هم نمیدونم چه جوری مردم فیلتر شکن رو پیدا میکنن، از تهران بهتر پیدا میکنن و نصب میکنن و خیلی هم اتفاقا رسانه‌های خوبی ندارن، یعنی قشنگ کانال‌های خیلی منفی دارن بعضن، و به خصوص برای انتشار اخبار و محتوای سیاسی و اجتماعی محسوب میشن. اینستاگرام به دلیل فیلتر بودن بسیاری از دیگر پلتفرم‌ها در واقع نقش مهمی تو ایران بازی میکنه، با دنبال کردن صفحات هم نظر در حلقه‌های تکرار شونده قرار می‌گیرن. حالا حلقه‌های تکرار شونده یعنی باز نشر مکرر باورها و تواتر، من اصطلاحا میگم تواتر بدون اعتبار، یعنی یه چیزی خیلی زیاده ولی اصلا دروغه. توییتر، جامعه کاربران ایرانی در توییتر به ویژه در مباحث سیاسی و اجتماعی اغلب دیدگاه‌های مشابه را تقویت می‌کنند. این فضا میتونه باعث قطبی سازی و تشکیل اتاق‌های پژواک بشه باز. و یک کلاب هاوس با وجود کاهش محبوبیت جهانی این رسانه، ایران به دلیل بحث‌های زنده و اتاق‌های گفتگو با موضوعات خاص همچنان بخشی از فضای اتاق پژواکش رو تشکیل میده. آپارات هم که والا دیگه مستعذر هستید که به چه صورت است. انشالله اگر زنده باشیم و بتونیم در خدمتتون باشیم، جلسه بعدی رو در مورد اینکه چگونه خبری را باور کنیم خدمتتون صحبت خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.